شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در ایستگاه 19 از رادیو فردا. خوش اومدید به ایستگاه 19 رادیو فردا با من محمد زرقامی در 25مین روز از خرداد 1404 خورشیدی یک شنبه بعد از یک روز تعطیل و اما روز تعطیلی که از جمعه تا امروزش همراه بوده با حمله های گاه به گاه اسرائیل به ایران که نقاط مختلفی در ایران از جمله نقاط مختلفی در پایتخت رو هدف قرار داده و البته جمهوری اسلامی ایران هم در برابر اقدام ها یا حمله های تلافی جویانه ای رو داشته. در این یک ساعتی که در کنار شما هستیم نگاهی خواهیم کرد به همه این رویدادها و نقطه نظر تحلیلگران گوناگون رو جویا خواهیم شد. پس با ما باقی بمونید، جایی نرید. سپاسگزارم از شما شنونده عزیزی که در این روزها و لحظات خاص به ویژه در ایران رسانه خودتون رو تنها نمیگذارید و به ما اعتماد دارید و ما رو دنبال میکنید. بنیامین صدر همکارم در استودیو در کنار من حضور داره تا شما رو با خبرها همراهی کنه.
درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. گزارش ها از ایران از هدف قرار گرفتن مراکزی چون ستاد نیروی هوایی، ساختمان وزارت نفت، مقر اصلی سپاه پاسداران، مقر انتظامی و چند نقطه استراتژیک دیگر در تهران و همچنین در سایر نقاط ایران حکایت دارد. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا همچنین از انفجار همزمان 5 بمب کار گذاشته شده در تهران خبر داد. ساعتی پیش گزارش ها و تصاویری از حمله به فرودگاه مشهد و پایگاه 14 شکاری این شهر منتشر شد. ارتش اسرائیل تاکید کرد که در این حمله هواپیماهای تانکر یا سوخت‌رسان نیروی هوایی را هدف قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران میگوید در دو روز جمعه و شنبه دست کم 128 تن در حمله های اسرائیل کشته شدند که اغلب آنها نظامی بودند. در تحولی دیگر سفارت روسیه در تهران اعلام کرد که در حال برنامه ریزی برای خارج کردن شهروندان روس از ایران و از مسیرهای زمینی است. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که جمهوری اسلامی ایران به دلیل هدف قرار دادن غیر نظامیان اسرائیلی با موشک بهای سنگینی پرداخت میکند. نخست وزیر اسرائیل این تهدید را در زمان دیدار از محله حمله موشکی ایران به شهر ساحلی باتیام عنوان کرد. حمله های موشکی شبانه جمهوری اسلامی به این شهر دست کم 10 کشته و نزدیک به 200 زخمی بر جا گذاشته است. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی خود خواستار توافق جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل و توقف جنگ شد. آقای ترامپ در این مطلب نوشته که دو کشور باید توافق کنند و به گفته او این کار را هم خواهند کرد. رئیس جمهوری آمریکا هند و پاکستان را مثال زده و با این ادعا که در توافق دو طرف نقش داشته نوشته که رهبران به گفته او فوق‌العاده دو کشور به سرعت تصمیم گیری کرده و جلوی گسترش جنگ را گرفتند. رئیس جمهوری آمریکا در عین حال و در سخنانی متفاوت در گفتگو با ABC گفته ممکن است پای آمریکا هم به درگیری با جمهوری اسلامی کشیده شود و همزمان با میانجیگری ولادیمیر پوتین بین دو سوی درگیری یعنی جمهوری اسلامی و اسرائیل موافق است. اما امروز روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای تایید کرد که 8 تن از فرماندهان هوافضای سپاه پاسداران بامداد جمعه گذشته هدف حمله اسرائیل قرار گرفته و همگی کشته شدند. در این بیانیه آمده که بامداد جمعه امیرعلی حاجی‌زاده به همراه 7 تن از فرماندهان ارشد نیروی هوافضای سپاه کشته شدند. پیش از این ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که گروهی از فرماندهان سپاه پاسداران را که در یک نشست نظامی حضور داشتند هدف قرار داد. مقام های جمهوری اسلامی و اسرائیل محل برگزاری این نشست امنیتی را اعلام نکردند. امروز نشست رهبران کشورهای گروه 7 در کانادا برگزار می شود. افزایش بی سابقه تعرفه ها بر کالاهایی از کشورهای عضو گروه 7 که از سوی دونالد ترامپ اعلام شده یکی از مهمترین موضوع های مورد بحث در این نشست است. اما تحولات دو روز اخیر در خاورمیانه و حمله های گسترده اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران و پاسخ تلافی جویانه تهران بیشتر مسائل دیگر را تحت شعاع قرار داده است. در همین حال رئیس کمیسیون اروپایی گفته که در تماس با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره تعرفه‌ها و همچنین اوضاع خاورمیانه و تأثیر آن بر بازارهای انرژی گفتگو کرده است. و اینکه به گزارش حساب رسمی وزارت دفاع اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس، این نهاد در پیامی از تمامی شهروندان ایرانی خواسته به سرعت از مراکز تولید تسلیحات نظامی و نهادهای لوجستیکی و پشتیبانیان خارج شوند. این هشدار در حالی منتشر شده که تنش نظامی بین تهران و تل‌آویو به بالاترین سطح خود در دهه‌های اخیر رسیده و حمله‌های هوایی مداوم اسرائیل به چند مرکز حساس در ایران در 48 ساعت اخیر خسارت‌های قابل توجهی بر جا گذاشته است. منابع رسمی ایرانی هنوز به این هشدار واکنش نشان ندادند. ساعتی پس از این هشدار، رسانه‌ها در ایران فهرستی از پناهگاه‌ها در شهرهای تهران، تبریز، شیراز، اصفهان و مشهد را اعلام کردند. ایستگاه‌های مترو عمیق، مدرسه‌ها و پارک‌های حاشیه شهر و برخی مجتمع‌های زیارتی و اقامتی در فهرست پناهگاه‌ها قرار دارند. همچنین سخنگوی دولت مسعود پزشکیان اعلام کرده که از شامگاه امشب تمامی ایستگاه‌های مترو برای پناه دادن به مردم باز خواهند بود.
بنیامین صدر و نگاهی بود به تازه ترین خبرها. همراه ما هستید در این لحظه و اینجا.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
از جمعه تا امروز، یعنی امروز که 25 خرداد هست و شاهد این هستیم که یک شنبه رو داریم سپری میکنیم، تقریبا میشه گفت که شبهای خاصی در حافظه هم ایرانی ها و هم اسرائیلی ها ثبت شده و معادلات امنیتی منطقه و جهان رو هم تغییر داده. تحلیلگران هم تلاش می کنند از لابلای خطوط این درگیری ها به یک نتیجه‌ای برسند. نسرین افشار همکارم نگاهی کرده به آنچه که در ایران گذشت تا همین لحظه‌ای که ما در کنار شما هستیم و لحظاتی پیش خبری هم منتشر شد از فرودگاه مشهد که اونجا هم انفجاری رخ داده بود. بشنویم از نسرین افشار.
روز یک شنبه و سومین روز از حمله های شبانه روزی اسرائیل و ایران. بعد از ظهر یک شنبه انفجارهای شدیدی در تهران رخ داد. گزارش ها از تهران حاکی از شنیده شدن صدای انفجار و شلیک پدافندها در چندین نقطه از شهر تهران است. بر اساس تصاویر منتشر شده، برخی ساختمان ها ویران و ستون دود و گرد و خاک قابل رویت است. مناطقی چون رسالت، سهروردی، تجریش، نیاوران، مطهری، منطقه نیروهوایی، بلوار کشاورز، تهران پارس و میدان تختی هنوز آماری از خسارات و تلفات در این حمله اعلام نشده است.
پارک ولایت تهران 25 خرداد زدن رفت رو هوا.
حمله موشکی اسرائیلی که صدا بسیار مهیبی داشت یه 2-3 دقیقه میگذره از حمله که شد.
رادار گرمدره بین تهران و کرج نیز از جمله نقاطی است که گزارش شده که مجدداً مورد حمله قرار گرفته است. بر اساس تصاویر منتشر شده، پس از حمله روز یک شنبه اسرائیل در دو محله تجریش و نیروی هوایی، لوله های آب ترکیده و آب در این خیابان ها جاری شده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز یک شنبه اعلام کرد مساجد، متروها و مدارس به عنوان پناهگاه های 24 ساعته در اختیار مردم قرار می گیرند. در ساعات گذشته، شماری از مقام های جمهوری اسلامی درباره نبود پناهگاه های ایمن در شهرها هشدار داده بودند. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران خطاب به شهروندان گفت در صورت نیاز به جای مراجعه به ایستگاه‌های مترو از پارکینگ‌ها و فضای موجود در ساختمان‌های مسکونی و تجاری به عنوان پناهگاه استفاده کنند. به گفته این مقام مسئول، سوله‌های بحران فقط در مقابل زلزله مقاوم است، نه موشک و بمب. در همین حال مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران هم در نشست هیئت دولت در مورد این حملات ایالات متحده را متهم کرد و مدعی شد در صورت تداوم اقدامات خصمانه اسرائیل پاسخ ایران قاطع‌تر و شدیدتر خواهد بود.
خب هر چقدر اینا بخوان گسترش بدن طبیعتاً این پاسخ‌ها سخت‌تر و شدیدتر خواهد بود.
این ادعای مسعود پزشکیان در حالی است که هم رئیس جمهور و هم وزیر خارجه آمریکا دخالت ایالات متحده در درگیری بین اسرائیل و ایران را رد کردند و در عین حال به تهران هشدار دادند که نباید پایگاه‌ها و نیروهای نظامی آمریکا در منطقه را هدف بگیرد. خبرگزاری رویترز نیز روز یکشنبه گزارش داد دست کم 14 دانشمند هسته‌ای جمهوری اسلامی در حملات اسرائیل کشته شدند. آنها گفتند برخی از آنها بر اثر انفجار خودروی بمبگذاری جان باختند. ایران تاکنون کشته شدن 9 دانشمند را تایید کرده. فراجانیز روز یکشنبه اعلام کرد ساختمان انتظامی تهران بزرگ در حملات اسرائیل آسیب دیده و چند تن از کارکنان آن زخمی شدند. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت ایران هم اعلام کرد که بسیاری از قربانیان حملات اسرائیل در ایران زن و کودک و عمدتاً غیر نظامی هستند. او اما آمار دقیقی ارائه نداد. با وجود گزارش‌های درباره کشته شدن غیر نظامیان، جمهوری اسلامی هنوز فهرست یا شمار دقیق قربانیان غیر نظامی را منتشر نکرده. اما صبح یکشنبه انفجارهایی در اصفهان و شیراز گزارش شد. به کارخانه صنایع الکترونیک و کارخانه سایران از مراکز مهم وابسته به وزارت دفاع در شیراز حمله شد. در اصفهان نیز یک مرکز وابسته به وزارت دفاع هدف قرار گرفت. صبح یکشنبه کمال پنهان سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از شهروندان ایران خواست تا هرچه سریع‌تر از اطراف مراکز تولید تسلیحات و نهادهای وابسته دور شوند و تا اطلاع ثانوی به این مناطق باز نگردند.
نسرین افشار گزارش می‌داد آخرین وضعیت ایران و تهران پایتخت پس از حمله های اسرائیل که موج جدیدش رو ساعتی پیش از سر گذروند و همونطور که گفتم در مشهد در حوالی فرودگاه هاشمی نژاد مشهد هم شاهد انفجاری بودیم که گفته میشه بر اثر اصابت یکی از پرتابه ها بوده. اما همونطوری که در قسمت آخر گزارش نسرین افشار هم شنیدید، وزارت دفاع اسرائیل و سخنگوش میگن که از اطراف یک سری مراکز خاص دور بشین و در اونجا حضور نداشته باشین. هشداری به شهروندان ایرانی، هشداری که شبیهش رو میشد در دیگر عملیات‌های اسرائیل هم دید و جستجو کرد در نقاط دیگر که حتما کسانی که خبرها رو دنبال کردند با این مسئله آشنا هستند. این موضوع رو با حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل در میون گذاشتم که از شما دعوت می‌کنم صحبت‌های آقای آریان رو با هم بشنویم.
کارهایی رو که خوب در عرض این 3 روز، یعنی در ابتدای کار، حالا 3 روز از جنگ میگذره و ابتدای کار انجام داد، اینی که اسرائیل با یک سری به حساب اقدامات و تمهیداتی که قائل شد، دفاع هوایی جمهوری اسلامی رو واقعا در غرب ایران و شمال غرب و بیشتر نقاط دیگر از کار انداختنی را مزمحل کرد و راه براش به طور کامل بازه، یعنی از سوریه که هیچ گونه تهدیدی براش نیست، سالها روی این کار کرده و حتی بعد از سقوط اسد هم رفته سوریه رو بمباران کرده، بنابراین از حریم هوایی سوریه و از اونجا وارد ایران میشه، حملاتی رو انجام میده که ممکنه با موشکای هوا به زمین به حساب دوریستا باشند، بمبای لغزنده باشند، یه سری از پهپادهایی رو که پهپادهای انفجاری هستن تو خود ایران اینا رو کار گذاشته و اونجا سر هم کرده به وسیله جاسوسانی که در ایران داره و به اضافه اقدامات دیگه، این حملات رو اسرائیل داره انجام میده. یک لیست طول درازی در بانک به حساب اهداف خودش داره و حمله میکنه، ولی نکته بسیار مهم در اینجا اینی که اسرائیل در همین اولین روزهای جنگ مکانهایی رو هدف قرار میده که هیچ گونه ارزش نظامی ندارن. اینا مکانهای زیربنایی هستند، اینها مکانهای اقتصادی هستند، اینها مثل پالایشگاه، اینها رو فقط برای فلج کردن و به طور کلی ناکارآمد کردن ایران از نظر اقتصادی، از نظر تامین به حساب برق و سوخت و آب و اینها داره انجام میده. اینی که فقط اینو گفتم برای اینکه خود اسرائیل میگه که جمهوری اسلامی حملات دیگه کرد، ما 3 کشته یا 5 کشته دادیم و این کار رو نباید بکنیم، این خط قرمز ما تهران رو به آتش میکشیم و حرفای از این دست، ولی حملاتی رو که خودش انجام میده علیه حساب اهداف غیر نظامی و همینطور کشته شدن افراد غیر نظامی در ایران، اونا رو به هیچ وجه به حساب در نمیاره. و شگفت انگیزه که در تحت چنین شرایطی نتانیاهو برای خودش یک مأموریت دیگری قائل شده و اون مأموریت اینه که میخواد تغییر رژیم بده در ایران و میگه که مردم شریف ایران بیاین.
آقای آریان، این مأموریتی که الان شما ازش نام میبرید و آقای نتانیاهو هم بهش اشاره کرده، فکر میکنید در اثر چه مسئله‌ای عنوان میشه؟ آیا این برمیگرده به خلایی که آقای نتانیاهو احساس میکنه در داخل ایران وجود داره، مسئله شکاف ها و نبود انسجام اجتماعی که فکر میکنه در ایران وجود داره، داره چنین مسئله رو روی میز میگذاره، یا بیشتر یک جنگ روانیه که آقای نتانیاهو میخواد با حکومت جمهوری اسلامی انجام بده و حالا از طریق اون اهداف دیگه ای رو دنبال میکنه؟
آزمایش میکنه، برای اینکه در دور اول ریاست جمهوری ترامپ که به حساب تحریم‌های حد اکثری در جریان بود، انتظار بود اون موقع که البته عملی نشد که یک انفجار درونی هم رخ بده همراه با این تحریم‌های حد اکثری و رژیم از هم بپاشه. حالا در شرایط فعلی نتانیاهو با توجه به نارضایتی هایی که در داخل هست و مشکلات عدیدی که جمهوری اسلامی با اون رو به روست که احتیاجی واقعا نیازی به شرح و بسط نداره، همه میدونن، و به اضافه حمله هایی که داره میکنه علیه اهداف نظامی و حتی اهداف غیر نظامی و زیر ساختارهای ایران، امیدواره که مردم با صدای نتانیاهو به پا خیزن.
نارضایتی آقای آریان دلیلی میشه که به هر حال میدونیم که جامعه ایران ناراضی از حکومتی که بیش از 4 دهه جمهوری اسلامی داشته و نوع حکمرانی و به هر حال رفتاری که جمهوری اسلامی در قبال شهروندان کرده اونها رو عاصی کرده. آیا این میتونه دلیلی باشه برای اینکه فکر کنیم حالا آقای نتانیاهو و پیشنهادی که آقای نتانیاهو داره به شهروندان ایرانی میده میتونه پیشنهاد درستی باشه و باعث بشه که شرایط بهتری رقم بخوره بعد از جمهوری اسلامی؟
مسئله در مورد جمهوری اسلامی ماهیتش اعتراضات، نارضایتی، عرض کردم حاجتی به شرح و بسط نداره، همه اینا رو ما میدونیم. این مسئله داخلی است، این مسئله است که مردم ایران خودش آگاه هستن، نیازی به قیم ندارن که کسی از خارج، اونم یه نفر از اسرائیل مثل نتانیاهو، به اینا بگه همچین کار بکنن. خودشون میدونن که باید چیکار بکنن. این یک مسئله داخلی است. اینجا در این شرایط فعلی، در این وضعیتی ما که ما قرار داریم، اینجا موضوع تهاجم نظامی یک کشور خارجی به ایرانه. این دوتا رو باید از هم دیگه جدا کرد و نباید اینجوری بعضیا تصور بکنن که حالا شما در مورد نتانیاهو و حملات به ایران داریم صحبت میکنیم که داریم از جمهوری اسلامی ما پشتیبانی میکنیم. خیر، این میدونیم اصلا به هیچ وجه اینجوری نیست. اینجا مسئله حمله خارجی است، حمله یک کشور خارجی به ایرانی. این جاها رو که میزنی، این مکانها رو میزنی، اینا دارایی‌های مردم ایران، ملت ایرانه. زیر ساختارا مال ملت ایرانه، مال جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی مستاجره.
از حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل، شنیدی درباره اقدام‌های نظامی اسرائیل در ایران. و اما این بحث رو پی می‌گیریم با مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد فیزیک هسته‌ای در پاریس، در خصوص اینکه با توجه به اطلاعاتی که داریم از حمله‌ای که اسرائیل به صورت محدود به بعضی از سایت‌های هسته‌ای کرده، آیا این میتونه با خودش خطراتی رو داشته باشه؟ و حالا اطلاعاتی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره، آقای گروسی مدیر کل آژانس، در میون گذاشته، اینها تا چه اندازه میتونه منبعی باشه برای نگرانی و به طور کل اقدام‌هایی که اسرائیل میکنه تا چه اندازه در چارچوب هستش؟ بشنویم از مهران مصطفی.
اولا خود حمله اسرائیل و جنگ و تجاوز اسرائیل که خلاف قوانین بین المللی است، ولی اسرائیل ادعا کرده که پیشگیرانه حمله کرده چون ایران در کوتاه مدت به بمب دست خواهد یافت. پس اصل قضیه اینه، یعنی حداقل اون چیزی که اعلام کرده اسرائیل. البته این مسئله رو اسرائیل 30 سال است من دنبال میکنم و در این 30 سال گفته شده ایران 5 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 9 ماه دیگه، 2 سال دیگه به بمب اتمی دست پیدا میکنه. خب اگر مسئله اسرائیل این بود که ایران تا اندی دیگه بمب میسازه و اسرائیل این خطر حیاتی داره برای اسرائیل و باید جلوی این مسئله رو بگیره، باید به کجا حمله میکرد؟ به 2 محل، یکی به نتنز و یکی به فردو و مهمترینش به فردو. خب به نتنز حمله کرده، در سطح زمین نتنز خسارات زیادی وارد شده، ولی به نظر نمیرسه که در زیر زمین که سانتریفوژها هستن، البته در عمق کم، خسارات بسیار جدی باشه. یعنی حداقل گفتن نشتی وجود نداره و اونجایی که نشت وجود نداره، یعنی خسارات خیلی جدی نیست. به فردو اصلا نتونسته حمله بکنه. آقای گروسی گزارش داده هم در مورد نتنز هم در مورد فردو و گفته که به فردو نتوانسته حمله بکنه و حمله نشده و نخواهد توانست. در اینجا احتیاج به چی داره؟ احتیاج به ابر بمب های آمریکا داره برای اینکه بتونه به فردو حمله بکنه و فعلا آمریکای آقای ترامپ این ابر بمب ها رو در اختیار اسرائیل قرار نداده. خب پس اسرائیل در اون چیزی که ادعا داشته شکست خورده، یعنی نمیتواند جلوی، اگر جمهوری اسلامی برنامه ساختن بمب رو داشته باشه، نمیتواند جلوش رو بگیره. این است که از فردای ماجرا تأسیسات اقتصادی ایران رو و تغییر رژیم ایران رو هدف قرار داده و اون چیزی که من قبلا میگفتم، این گونه حمله ها فقط به تقویت رژیم حاکم خواهد انجامید و جمهوری اسلامی، آقای نتانیاهو و آقای خامنه‌ای مدار بسته‌ای به دنیا به وجود آوردن که مردم ایران قربانی اون هستند.
حالا من می‌خواستم همین رو بپرسم که مدت هاست در مورد ساخت سلاح هسته‌ای از سوی ایران صحبت میشه و زمانبندی براش عنوان میشه، تا چه اندازه اینها راستی آزمایی شده است؟ یعنی اینکه جمهوری اسلامی میتونه در این فرصت‌های زمانی به حالا بمب هسته‌ای برسه، و از طرف دیگه فکر نمی‌کنید که آقای نتانیاهو مایل باشه که به نوعی آمریکا رو به این درگیری با جمهوری اسلامی بکشونه تا اون مسئله‌ای هم که شما عنوان کردید، یعنی اون بمب‌ها یا اون تجهیزات در اختیارش قرار بگیره؟
من گمانم بر این استش که آقای نتانیاهو گمان می‌کرد که فردای حمله‌های وسیع به جمهوری اسلامی و حذف فرماندهان سپاه، جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی حمله بکنه در منطقه و این کار صورت نگرفت و جمهوری اسلامی آمریکا رو وارد جنگ نکرد و تا امروز هم این کار رو نکرده. آقای عراقچی دیروز گفت اگر آمریکایی‌ها در این جنگ اسرائیل با اسرائیل همکاری نظامی نمی کنن باید اعلام کنن. آقای ترامپ دیشب یک توییت زده و در اون توییت گفته که آمریکا، این جنگ جنگ آمریکا نیست و ما خواستار پایان این جنگ هستیم. آقای نتانیاهو مصاحبه کرده با آقای ترامپ، گفته یادت نره اینها دوبار تا حالا میخواستن تو رو بکشن، اینها میخوان تو رو به قتل برسونن و این باید ما همراه شما هستیم، این جنگ جنگ شماست. پس میبینید که الان وضعیت به اینجا رسیده که آقای نتانیاهو در یک بنبست دیگه گیر کرده، از بنبست غزه خواسته خارج بشه، از باتلاقی که توش بوده خارج بشه و با حمله به ایران یک وضعیت جدید به وجود بیاره و در اینجا هم گیر کرده. حالا یا آمریکا به اسرائیل بمب میده، اون ابر بمب ها رو میده و اسرائیل میتونه فردو رو بزنه، در این صورت برنامه هسته ایران چند سال عقب میفته.
حالا یک نکته هم آقای کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفتن که تجهیزات رو به طور کل از فردو انتقال دادن، یعنی در فردو دیگه تجهیزات وجود نداره به خاطر اینکه حمله های اتفاق احتمال داره بیفته.
ایران احتمال داره که مکانهای دیگه فقط زیرزمین هایی رو آماده کرده باشه برای انتقال تجهیزات و اینها غیر قابل دسترسی خواهد بود. یعنی برنامه آقای نتانیاهو در حمله و در حمله به تأسیسات هسته‌ای شکست خورده و الان به گمان خودش میخواد رژیم رو ببره و مردم ایران رو تشویق بکنه که این رژیمی که مردم ایران میخوان از دستش راحت بشن ببره، ولی این خام خیالی است. امیدوارم که مردم ایران خودشون با درایت کامل مواظب این مانورهای نتانیاهو و مانورهای رژیم باشن. متاسفانه تاکنون کاری که آقای نتانیاهو کرده به ضرر دموکراسی در ایران و به نفع رژیم تموم شده.
شنیدید از مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد فیزیک هسته‌ای در پاریس، در دانشگاه پاریس جنوبی. همچنان با ما همراه هستید در ایستگاه 19 و تا لحظات دیگه باز هم مهمانی داریم از پاریس، حامد شیبانی راد، دبیر اول حزب ایران نوین با ما همراه هستند از پاریس. آقای شیبانی راد بهتون سلام میکنم. بیش از هر چیز به هر حال ما داریم میبینیم که وضعیت تنش بین ایران و اسرائیل وارد مرحله تازه تری شده و شرایط به گونه ای داره رقم میخوره که حالا تعداد کشته شده ها، مجروحان و تصاویری که میرسه نشون میده که به شدت این حملات ادامه داره و گویا قرار هم نیست که متوقف بشه. فکر میکنید که تا چند زمان این حملات میتونه مؤثر باشه و چه راه حلی جمهوری اسلامی داره در این شرایط و برای این حملات آیا جمهوری اسلامی به نظر شما ادامه میده تا پایان؟
عرض درود و ادب. من فکر میکنم که اگه اجازه بدید ابتدا صحبت میگم که این جنگ بین ایران و اسرائیل نیست، جنگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل هست. ایران و ملت ایران در این جنگ هیچ نقشی نداشتند و جنگ اونها نیست و برای همین هستش در کنار جمهوری اسلامی قرار نمیگیرند و نخواهند گرفت.
من یه سوالی آقای شیبانی راد، میشه واقعا جمهوری اسلامی رو به عنوان نظامی که حالا مستقر در ایران سرنوشتش رو از ایران جدا کرد، نظامی که میتونه تصمیم بگیره در مورد شرایط سیاسی و اجتماعی ایران؟
دقیقا به همین دلیل هستش که مردم ایران مدت هاست، ماه ها و سال هاست که به دنبال سرنگونی رژیم هستن، چون که بین ایران و جمهوری اسلامی یکیش باقی میمونه و اگر اینجا که ما بخوایم ایران و ایرانی باقی بمونه، خب به تبع جمهوری اسلامی در اولین فرصت سرنگون بشه و مردم هم خیلی بهتر میدونن که شاید این فرصتی که ارتش اسرائیل در اختیارشون قرار داده دیگه پیدا نشه و برای همین هستش که اگر جمهوری اسلامی به فکر بقای شخصی و زنده موندن خود سران هستش و اینکه سرنوشت مثل قذافی نداشته باشه، این هستش که زودتر تسلیم بشه. اما پاسخ به این سوال پرسش همون پاسخ به پرسش شماست که جمهوری اسلامی میدونیم که به هیچ
یک
سوال
دیگه هم برای من پیش اومده باشه قدگان، چون شما گفتید تسلیم بشه، الان یعنی سران حکومت در شرایط فعلی تسلیم چه کسی و کجا باید بشن؟ تسلیم آقای نتانیاهو یا کسان دیگه؟
نه، کافی است همون راه فراری که میدونند و تو صحبت ها هم بودش، تو اخبار هم بودش که در دفتر خامنه ای هم با مسکو تماس گرفتن که آیا ما میتونیم فرار کنیم به اونجا، زودتر این کارو بکنن برای اینکه به هر حال فرصت آنچنانی ندارن، خودشون هم میدونن و مردم ایران هم منتظر بودن. شما امروز دیدید که ارتش اسرائیل با زدن وزارت اطلاعات، حداقل بخش از وزارت اطلاعات، با زدن بخشی از بخش های بسیج و نیروهای سرکوبی که تو خیابون هستن، به نوعی داریم پیام به مردم ایران میده که ما اومدیم که با کمک هم از شر این حکومتی که نه تنها برای مردم ایران حکومت ظالمی است و خطرناک هستش، تمام این 40 سال جز آه و اشک و خون چیزی نداشته، که برای دنیا خطرناک است برسه.
در اصل این میکنید وقتی این تصاویری که منتشر شده، الان من یه سری از تصاویر رو دیدم در خیابان‌های تهران که کودکانی رو نشون میداد که مجروح شده بودن، افراد بزرگسالی که مجروح شده بودن، از همه جور قشری میشد توشون دید، وقتی این تصاویر به دست شهروندان برسه احساس همدلی با اسرائیل نداشته باشن بر سر اینکه آن کاری که اسرائیل داره میکنه نتیجتاً اصلا اونها زنده بمونن که بتونن فردای بعد از جمهوری اسلامی رو ببینن؟
این نکته مهم دقیقا همینجاست و این برمیگرده به خود مردم ایران و خصوصا بخش مبارز. ببینید، اسرائیل مثل هر کشور دیگه به نفع منافع خودش عمل میکنه و جای در جای منافع مشترک ممکنه که ما با یک یا ارتش کشور دیگه و یا با ملت یک کشور دیگه که مثل ارتشای ما و پیاده نظام هستن با همدیگه ائتلاف داشته باشه، اما تا کجا؟ تا جایی که منافع ملی ما رو به خطر نمیندازه. یعنی چی؟ شما ببینید، زدن اتاق خواب سران تروریستی یک حکومت به مراتب سخت‌تر هست و جان کماندوها رو به خطر می‌ندازه تا اینکه بخوان کل اون ساختمان رو با یک بمب از بالا منفجر بکنن. اینکه اسرائیل این کارو کرد و اینکه به جایی که زیر ساخت‌ها رو بزنه، به جایی که جاده‌ها رو بزنه، پالایشگاه رو بزنه، فعلا تلاش کرد که فقط به سران حمله بکنه دقیقا به دلیل همون همپوشانی منافع ملت ایران و اسرائیل هست. اما این اما مهم است که من دوستم مردم ایران به این فکر بکنن، اما تا کجا اسرائیل حاضر است برای منافع ما هزینه بده؟ اگر ما خودمون نشون ندیم که ما هم به سرنوشت ایران و سرنوشت مملکتمون اهمیت میدیم و همین امروز کمک میکنیم که از شر جمهوریستان رها بشیم، من فکر میکنم این صحنه‌ای که شما توصیف کردید در هفته آینده به بعد، بعد از 4-5 روز بیشتر خواهیم دید. چون من هم اگه جای نتانیاهو بودم به عنوان نخست وزیر یک کشور، منافع اون کشور رو ترجیح میدادم به منافع کشوری که مردمش نخواستن از فرصت